والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رسیدیم به فرع دوم، اون بیع مجهول با ذمیمه از دیگری. در اینجا باز هم این بزرگوار عرض کردیم، گفتن مقتضای قاعده بطلان بیع مجهول مثل بیع عبد عابق با ذمیمه دیگری است، حتی اذا اجازه یا کان از اول اذن داده بود اون دیگری، یا به جهت انصراف مثلا ادله صحت بیع مجهول با ذمیمه از ذمیمه دیگری، و فرض این که مقتضای قاعده مثلا بطلانه، و یا به جهت اون تعلیلی که در اون روایات آمده بود که اذا لم يقدر على العبد كان الذي نقده الذي نقد فيما اشتراه من الضمیمه، ایشون از این تعلیل استفاده کرده بودن. مثلا شرطش اینه که اون ذمیمه از خود این آقای بایع باشه. ولی وقتی انسان روایات بیع مجهول را مراجعه میکنه، میبینه بیع مجهول و صحت بیع مجهول با ذمیمه را از این روایات استفاده میشه برعکس مطلبی که ایشون میگن. یعنی اگر این تعلیل نبود در ذیل این روایات، شاید کسی میگفت ظاهر روایات اشتراط شرطیت این بود که ذمیمه هم از خود مالک باشه، چون در اون روایات اینجور تعبیر آمد اشتری من که، در اکثر اون روایات اشتری من که هذا اللبن في الاسكرجه، در اون روایت لبن در ورع در پستان حیوان، میگفت یه مقداری از این شیر را بدوش در یک کاسه ای چیزی سطلی قرار بده و بگو که این شیر در این سطل را از تو میخرم با آنچه که در پستان این حیوان هست. در تعبیرات روایات آمده اشتری منکه، کسی ممکنه بگه این منکه ظاهرش اینه که اون ذمیمه هم مال خود اینه، چون داره میگه منکه، شراء به معنای انشاء نیست، دو طرف انشائی فقط، بلکه ظاهرش مثلا اینه که از تو هم باشه. ولی این تعلیل که آمد کار برعکس میکنه، عدل میشه این تعلیل برای این که اگر زمین از دیگری هم بود هم یکون و جائزه. چرا؟ چون در تعلیل اینجوری گفته شده، گفته شده لأنه اذا لم يقدر على العبد کان الذي نقد في ما اشتراه من الضمیمه، نظر کرده به مشتری نه به بایع، گفته آقای مشتری بایستی جوری باشی معاملش که در مقابل اون پولی را که داده و نقد کرده و پرداخت کرده در مقابل او یه چیزی گیرش بیاد. هر وقت این چنین شد که در مقابل پولی را که پرداخت کرده چیزی گیرش آمد، حتی اگر اون مجهول در کار نبود، لم یقدر علی، این صحیح، و هرگاه جوری شد که لو لم یقدر علی اون مجهول و لم یکن المجهول موجودن اصلا، این آقا پولی رو که نقد کرده و پرداخته در مقابلش چی گیرش نمیاد، اینجا باطله. تعلیل ناظر به طرف مشتری است، نه ناظر به طرف بایع. میگه اگر بیع مجهول با ذمیمه طوری بود که اگر اون مجهول در کار نبود، مشتری در مقابل پولی که پرداخته چیزی گیرش میاد، یکون صحیح. اگر طوری بود که در مقابل پولی که پرداخت کرده و نقد کرده چیزی گیرش نمیاد، یکون باطل. این مقتضاش اینه که هر جا این صادق بود که لو لم یقدر علی المجهول کان فی قبال ما نقد الضمیمه، یکون صحیح. چه ذمیمه مال خودش باشه، خود بایع باشه، چه ذمیمه مال دیگری باشه، به شرط دیگه اجازه کرده باشه به صحیح باشه. پس این تعلیل که در ذیل آمد مؤکد همون اطلاق در حقیقت، اطلاقی که ادعا شده این که چه زمین مال خودش باشه چه زمین مال دیگر. اگر این تعلیل نبود ممکن بود اون انصراف یا از منکه کسی استفاده این بکنه که زمین مال مالک باستی باشه، ولی با این تعلیل درست عکس مطلب اون بزرگوار استفاده میشه از این تعلیل، چون در این تعلیل نظر شده به مشتری و گفته میزان صحت این معامله اینه که آقای مشتری در مقابل چیزی که نقد کرده و پرداخت کرده چیزی دستش بیاد، اینه میزان صحت. هر جا اینجور بود که چیزی دستش آمد بدون عوض، بدون معوض نمونه در مقابل عوضی که در پرداخت کرده، اینجا یکون صحت. اگر جوری باشه که یه چیزی رو داده هیچ هم گیرش نیومده، این نمیتونه بیع باشه، نمیتونه معاوضه باشه، چون معاوضه دو طرف میخواد، یه چیزی باز گیره او به هیچ گیرش نیومده. پس بنابراین روایت با وجود این تعلیل ادله بر تعمیمه و اینکه چه زمینه مال خود مالک بایع باشه چه زمینه مال دیگری باشه، ولی دیگری اذن داده باشه، توکیل کرده باشه، اجازه بکنه در بعد، به طوری که لا یلزم در مقابل ما نقده المشتری دستش به هیچی بند نباشه و هیچی گیرش نیاد، بلکه چیزی گیرش آمده در مقابل ما نقد. حالا این نقد تو کیسه کی میخواد بره؟ تو کیسه هر کی میخواد بره. میزان اینه که در مقابل آنچه که پرداخت کرده ایشون یک شیئی هم گرفته باشه تا بشه معاوضه و مبادله. پس بنابراین مقتضای این تعلیل این است که زمینه چه مال خودش باشه چه مال دیگری باشه، به شرطی که دیگری اجازه کرده باشه یا اذن داده باشه، که مشتری چیزی در دست داشته باشه اگر اون مجهول در کار نبود در مقابل آنچه که نقد کرده و پرداخت کرده. بنابراین این اطلاق اطلاق صحیحی است که مشهور فهمیدن. چرا؟ جایی که دیگری اجازه نکنه، صاحب زمینه اجازه نکنه، قبلا هم اذن داده باشه هیچی. اینجا مقتضای اینجا در حقیقت بیع مجهول تنهایی شده، و اگر مجهول نباشه درست تعلیل شاملشه، اگر مجهول لم یقدر علیه علی العقد لم یکن فی مقابل ما نقد المشتری چیزی در دستش، چون زمینه را که نمیتونه بگیره، مالک اجازه نکرده بایستی اونو پرداخت کنه، گرچه به مقدار نسبت مثلا پولش هم پس میگیره، ولی بالاخره در مقابل او مالک نمیشه. پولی را پرداخت کرده، پولی را پرداخت کرده به آقای بایع عبد و در مقابل لو لم یقدر آل عبد شیئی در دست او و در ملک او وارد نشده. نه زمیمه، اون عبد قادر این زمیمه که موجوده، اون مجهوله، زمیمه که مجهول نیست. باطله. چیزی گیرش نمیاد اگر اجازه نداد، اگر اجازه نداد صاحب زمینه که غیره، خب اونجا اجازه دیگه نمیخواد، بیع کرده دیگه اجازه. چرا؟ بحث سر زمینه که نیست، بحث سر مجهولش. ما کجایی؟ عبد خودش رو با یه کتاب فروخته، کتاب که مجهول نیست، موجوده، مقدور تسلیم هم هست، کتاب در اینجا درش باطل، نه چون مقدور نیست، نه چون قابلیت تسلیم نیست، چون مالک نیست، مالکش کسی دیگری است، مالک اگه خودش مالک بود که چی دیگه، در مقابل ما نقد کتاب گیرش آمده. پس بنابراین روایات بیع زمیمه در باب بیع مجهول تعلیلی که درش وارد شده ادله بر عکسه، در این که ادله بر تعمیمه، در این که اگر هر آینه اون زمیمه موجود متیقن الوجود و مقدور التسلیم، اگر اون زمیمه مال دیگری هم بود باز یکون البیع صحیحا، اگر بیع زمیمه صحیح باشه، یعنی مالکش اجازه داده باشه یا از قبل اذن داده باشه یا بعد اجازه بده، چون به مقتضای اون تعلیل اینجا یصدق انه لو لم یقدر المشتری علی العبد کان الذی نقد فی قبال الزمیمه، فی قبال کتاب، کان ما نقده فی قبال ونیمه، این صادقه در اینجا، پس یکون صادقه. بله، اون که علی کل حاله چیز زمین مال خودش بود چی مال دیگری باشه او فرضه. نه دیگه به مجهول وزن اینه که صحیح شد به این معنا صحیح شد بدون اینکه چیزی پس بگیره. و دیگه بحثش در بیع زمیمه، در بیع مجهول وزمیمه اصلا چون مجهول وجوده معناش اینه، اینه به ما هو مجهول میفروشه، به ما هو شاید نتونه تحصیلش کنه میفروشه، که در نتیجه قیمتش هم خیلی کمتر میشه از یک عبد غیر عابقی. قیمت عبد عابق خیلی کمتر از قیمت غیر. کسایی هستن که حاضرن در خودشون قدرت میدونن که برن مثلا این رو پیدا کنن یا فرض کن آدابای ریسک میکنن زیاد، حاضرن این کار رو بکنن، بالاخره این رو میفروشه و دیگه چیزی هم نداره اگر تحصیل نکنه، معلق بر وجودش نیست که اگر تحصیلش نکنه بیاد پولش پس بگیره، اینجوری نیست. اینه به ما هو عابق میفروشه، بیع العبد العابق به ما هو عابق، اینکه میفروشه به شرط اینکه از عباق بیاد بیرون برگرده دستش بیفته وقت بشه پولش رو مالک بشه، اینجوری نیست. میفروشه به ما هو عابق، روایت میگه باطلون الا مع الزمیمه، اگر زمیمه کردی وقت میتونی این عابق رو هم با این زمیمه بفروشی، چون در اینجا در مقابل پولی که دادی یه چیزی گیرش میاد. اگر عابق هم نتونست تحصیلش کنه و این ریسکش به بار ننشست و به نتیجه ضرر کرد، بالاخره در مقابل چیزی که پرداخت کردی یه چیزی گیرش آمده و او زمیمه است. تعلیل تو روایت اینه. خب این تعلیل اگر درست شد، این تعلیل مقتضی تعمیمه، چون چه اون زمیمه مال خودش باشه چه مال دیگری باشه که اجازه کرده، اذن داده یا بعداً اجازه خواهد کرد، به طوری که از نظر او صحیح باشه این معامله دیگه مشکلی نباشه، این تعلیل صادقه که اگر عبد عابق را تحصیل نتونست بکنه و در حقیقت ریسکش ضرر کرد، در این ریسک بالاخره بدون چیز قرار نگرفته، بدون معوض قرار نگرفته. اجازه نداد باطلو اگر اجازه نداد در موقع سبنی که در موقع چی قرار بیاره؟ شیخ عبد عابق مال خودش بوده یا مولانا عبد عابق مال منه، کتابم مال دیگری است، اونم که لم یقدر علی العبد العابق لم یقدر علی، خب سبنی که داد مشته در مقابل چی؟ هیچ. پس داخل میشه در باطلون، چون بدون معوض مال خودش عبد عابق فقط. بلکه نفهمیدم چی میگید، چی گرفتن هم نگرفتن عبد که شرط نیست در صحت عبد، اون عبد رو به ما هو عابق میفروشه، چه تحصیل کنه چه تحصیل نکنه بکنه، او که دخیل نیست در این. داره روایت میگه اگر عبد عابق رو فروخته چون معلوم نیست بتونه تحصیل کنه، اگر چیزی دیگه ای باش نبود باطلون، چون در مقابل سمن چی گرفته در این تقدیر؟ هیچی نگرفت. اما اگر تحصیل کرد چیزی گرفت، خب برای تحصیل بکنه. او که کافی نیست در صحت، میگه اگر در یک تقدیر هم در مقابل سمن چیزی گیرش نیاد باطلون. روایت اینه مخاطب دیگه. آقا اگر بیع زمین مال خود، اگر زمین مال خودش بود چرا بیع صحیح با زمینه و چرا باطل بی زمینه؟ چی قرار میگیره؟ نه قادر روایت که اینو نگفته، چون اگر قادر باشه بگیره، گفته اگر قادر نباشه بگیره، برعکس تعلیله، میگه اگر شما عابق رو فروختی خوش شاید عابق گیرش نیاد، پس تو به چیزی داده هیچی نگرفته باطلو، ولی اگر زمیمه داشت دیگه اینجوری نیست، عبدم نباشه در کار یه چیزی گیرش آمده، این در جایی که زمین مال خودش باشه، عین این تعلیل در جایی که زمین مال دیگری هست صادقه دیگه، وقتی زمین مال دیگری شد و دیگری اجازه داد این تعلیل صادقه که اگر عبد را پیدا نکرد در مقابل سمن چیزی گرفته، پس یکون رو صحیح تو چارتاست دیگه، کجاش کجه من نمیدونم شما زیرت میکنم پیچ خورده. ها شرخت بله اینو میگینا باطلو بیع مجهوله، حالا البته اونجا مجهول نیست، اونجا دینه ولی دینیست که مثلا شاید صاحبش پرداخت نکنه، ولی مال ذمی است، مال ذمی ملکه، از اون راه درستش میکنه. اما اگر بخواد یه چیز عینی باشه نه ذمی، مثل فرض کنید مالی که دست کسی است نه دینی در ذمه دیگری، دینی در ذمه دیگری خودش مالون فعلیون مملوکون له و به ما هو امر ذمی، یه مال خارجی است در دست غاصبی، میگه من این مالت میخرم، میگه بابا این مال دست دزدی است، برده شده پس نده، میگه من میتونم اون دزد را چیز کنم، بالاخره ریسک میکنه. این هم بیع مجهوله، بیع مال دزدی شده مثل بیع عبد عابق فرق میکنه. بدون ذمیمه لا یجوز و با ذمیمه یجوز. وقت روایات که آمده این تفسیر را داده که با ذمیمه یجوز، این تعلیل درش آمده که انما یجوز مع الذمیمه، به این جهت که اگر هر آینه این آقا نتونست اون رو، چون اون در معرض نبودنه، مجهوله، مجهول الوجوده یا مجهول تحصیله، اونی که مجهول الوجود یا مجهول التحصیل اگر وحدهو بخواد بفروشه لا یجوز، چون شاید نداره تحصیلش کنه، هیچ این معاوضه نیست. ولی اگر ذمیمه ای قرار داری در کنار او، اینجا یجوز، چون حتی اگر لم یحصل علیه، ذمیمه که دیگه گرفته پولش در مقابل ذمیمه واقع شده. این تعریفی که در این روایت آمده، یعنی در مقابل پول، فی مقابل ما نقد، یک شیئی را دستش آمده. این که دیگه کان الذی نقد فی مقابل الذمیمه فی ما اشتراه من الذمیمه به معنای تقسیط هم نیست. این که بعضی ممکنه از این خواستن تقسیط را بفهمن، این ناظر به تقسیط هم نیست در حقیقت، ناظر به اصل اینی که در مقابل اون چیزی که پرداخت کرده یه چیزی دستش آمده، بی چیز نمونده در مقابل ما دفع. یعنی در، چون در باب معاوضه مقابله میخواد، مقابل داشته، بالاخره بی مقابل نمونده، اون چیزی که پرداخت کرده بدون مقابل در مقابلش نمونده، هیچ گیرش نیاد. زمینه در مقابل چیزی که نقد کرده، در پولی که پرداخت کرده، اینجوری میشه. خب این تعلیل اگر درست شد، این تعلیل اقتضا داره صحت بیع مع الذمیمه را، چه ذمیمه مال خود مالک باشه، خود بایع باشه، چه ذمیمه مال دیگری باشه. ذمیمه دیگری هم اگر شد، اگر دیگری اجازه داد و اگر دیگری اذن داده بود، اگر بیع در ذمیمه هم صحیح بود با این بیع، نه اون بیع باطل بود، اگر باطل شد چی میشه؟ کان فی قبال ما نقد لا شیء علیه لو لم یکن العبد العابق موجودا، یا اون مال دزدیده شده یا لبن در بر. ولی اگر ذمیمه ای داشت ولو از دیگری، و دیگری هم اجازه کرده بود و اذن داده بود، اینجا دیگه تعلیل صادق است، تعلیل بر صحت، چون تعلیل و علت ناظر به وضع مشتری است، نه به وضع بایع. اگر تعلیل آمده بود این که بایع بایستی در مقابل چیزی رو که میگیره، چیزی رو پرداخت کنه به دست دیگری، اینجا میشد مطلب ایشون رو کسی ادعا کنه، اگر تعلیل نظرش به بایع بود نه به مشتری. اینجوری میگو یصح البيع مع الذمیمه لان البایع فی قبال ما اخذ من الثمن دفع شیئا. اگه اینجوری بود، اینجا میتونستیم بگیم اگر این ذمیمه مال بایع نبود، مال کسی دیگه بود، اینجا یصدق در این که بایع در مقابل ما دفع، ما قبض که ثمن باشه، ثمن عبد عابق به همون نسبتی که مال اوست، لم یدفع شیئا، چون ذمیمه رو کسی دیگه دفع کرده، این دفع نکرده، او هم در مقابل ثمنی که به او پرداخت میشه دفع کرده، پس ثمنی که ثمن این بایع در مقابلش چیزی پرداخت نشد. اینجا جا داشت از این تعلیل تقیید استفاده بشه. اگر تعلیل ناظر به بایع بود و تعبیر اینجوری بود یجب لانه لو کان لو لم یقدر علی العبد کان فی قبال ما اخذه البایع قد دفع الذمیمه، فی قبال ما اخذ دفع الذمیمه. اینجا میتونیم بگیم اگر ذمیمه مال بایع نباشه، فی قبال ما اخذ لم يدفع الذمیمه، چیزی را گرفته هیچی پرداخت نکرده. اینجوری میشه چیزی را گرفته، چیزی از خودش پرداخت نکرده. اینجا جا داشت کسی بگه که این معناش اینه که ذمیمه واسه از خودش بوده، ولی تعبیر تعلیل ناظر به مشتری است نه به بایع، و علت را وجدان مشتری علی شیء در مقابل ما نقده، نه دفع بایع شیئی در مقابل ما اخذ. وجدان مشتری علی شیء فی قبال ما نقد، این تعلیل، و این اعمه صادق میاد در اون جایی که ذمیمه مال دیگری هم باشه، چون مشتری بالاخره حالش فرق نکرد در هر دو صورت، چه ذمیمه مال دیگری باشه چه ذمیمه مال بایع باشه، به لحاظ مشتری حال یک حاله. فی قبال ما نقد اخذ شیئا اخذ الضمیمه، کان ما نقد فی قبال شیئا اخذ و هو الضمیمه. حالا از کی اخذه، از این اخذه، از او اخذه، این دیگه دخیل نیست در حقیقت در این تعلیل، این تعلیل اهم میشه. پس ظاهرا ایشون این تعلیل را نسبت به بایع مثلا زدن، یا این طرفش هم خواستن ازش استفاده کنن، طرفینیش گرفتن تعلیل را، وقت به این نتیجه رسیدن که این دلیل بر تقلیله، ولی تعلیل اینجوری نیست، تعلیل فقط ناظر به مشتریه. میگه لانه لو لم یقدر علی، این نص تعبیر روایته، لو اذا لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فی ما اشتراه من الضمیمه. این باید صادق باشه که در مقابل آن چیزی که پرداخت میکنه آقای مشتری چیزی باید گیرش بیاد. و اینجا چون ذمیمه هست، حتی اگر اون عبد عابق در کار نبود، بالاخره چیزی گیرش آمده. این تحلیل صادقه، جایی که این ذمیمه مال دیگری هم باشه، نه مال خود بایع باشه، ولی به شرطی که بیع در ذمیمه صحیح باشه، یعنی در بیع صحیح، نه در بیعی که در ذمیمه باطله. پس تفصیل مشهور درسته که اگر بیع در ذمیمه رد شد یا باطل شد، یکونو مقتضای قاعده بطلان، چون این بیع عبد عابق تنهایی است و مشتری هم در مقابل ما نقد هیچی گیرش نیامده الا لم یقدر علی العقد، فیکون باطلا. و اما اگر ذمیمه که مال دیگری است، دیگری اجازه داد یا از قبل اذن داده بود، توکیل کرده بود، یکونو صحیحا. پس مسئله یه مسئله دیگریه، این عدم صحتش از باب اینه که مال بایع اگه بدون این دزده بهش نمیفروشه، بایع راضی نیست به فروختن به این دزدی که خودش فاعل این نقصی است که بر مالش انجام داده. و اون چی به عبارت خود در اینجا اگر هم کسی بگه بیع صحیحه، چون او سبب دور شدن مال از دست مالک شده و قهرن سبب کم شدن قیمت شده، ضامن اون فرقه، ضامن اینه. یا بیع باطله اگه بگیم مثلا حاضر نیست به دزد، اگه بدون این دزد بهش نمیفروشه، اینجا تدلیس کرده، گولش زده. یا اگر هم بگیم برای اینکه بیع صحیحه، بالاخره ضامن اون خسارت هست یا خیار تدلیس داره که میتونه بعد فسخ کنه و همون قیمت سوقی رو درخواست کنه. اجمالا این بحث دیگه بودم. این روایت هم صفحه روایت متعددی است، بعضیش در بیع عبد عابق، بعضیش در بیع عبد در بیع لبن در ورع. گفتیم از مجموع روایاتی مطلب کلی در بیع مجهول استفاده میشه. بعضیش در بیع حمل گوسفندانه که بارشون با چیزاشون میفروشه، به اصطلاح حمل اونها رو در شکم گوسفند هنوز معلوم نیست بزاد نزاد. اونجا هم میگه که لا یجوز الا اینکه زمین بکنه مثلا پشم اونها رو، بگه این پشم موجود رو با حمل با هم میفروشن. روایت در صفحه 262 تا 263، این دو تا صفحه از جلد 12 هم روایت متعددش اونجا میتونید ببینید. خب در اینجا ممکنه کسی بیاد بگه که بله این اشتراط بیع زمین رو با در مجهول، اون مطلب مرحوم ایروانی رو کسی اینجا بگه، میگه برای اینکه ظاهر این روایات بیشتر از این نیست که میبایستی بیع با زمینه باشه در بیع انشائی نه در بیع صحیح. قید بیع صحیح رو شما از کجا آوردید؟ هر جا بیع یکون و بیع مع الزمیمه انشاء به حسب مسبب اون چیزی که انشاء شده فیکون صحیحا. حالا چه بعد مثلا مالک اون زمینه رد کنه چه رد نکنه، یعنی بخواییم قائل به صحت بشیم، حتی جایی که بیع با زمینه شده و زمینه مال غیره ولی غیر هم اجازه نکرده رد کرده، اونجا هم کسی قائل به صحت بشه به این بیانی که قبلا از مرحوم ایروانی در اون فرع سابق هم گذشت، کسی بگه شرطیت انضمام زمینه در مقام انشاء لازمه و این بالاخره بیع انشائش با زمینه بوده، بیع عبد مجهول نبوده، بیع عبد عابق تنها نبوده، گرچه انشاء زمینه درش فضولی بوده و دیگه صاحبش اجازه نداده، لم یقع صحیحا، اثر بر اون زمینه وار نشد، ولی بالاخره بیعش بیع با زمینه بوده. و از این روایات بیش از این استفاده نکنید که ما بیع با زمینه میخواییم در مقام انشاء، مثل شرطیت علم و عدم جهالت در مقام انشاء گفتیم دخیله. اینم کسی بگه این از شرایط عالم انشاءه نه از شرایط صحت و ترتب اثر و بیع شرعی بایستی با زمینه و بیع صحیح بایستی با زمینه باشه. و اگر کسی این رو ادعا کرد، اون وقت نتیجه صحت بیع با زمینه غیر حتی لو لم یجز المالک میشه، اون قول سوم که صحت مطلق بود، که عکس اون قول اول بود که بطلان مطلق بود. ولی این بله، فقط چیزی که لازم میاد این که وقتی او رد بکنه تبعاض صفقه شده، آقای مشتری خیار داره، خیار فسخ داره، میتونه فسخ کنه و در رابطه با عابق هم ثمنش پس بگیره. کسی بگه اینم مؤکده، اینه که در اینجا ما قائل به صحت بشیم، حتی لو لم یقبل مالک الغمیمه و رد کرد و اجازه نکرد. چرا؟ چون با وجود این خیار تبعاض دیگه خطری هم بر مشتری نیست، چون آقای مشتری وقتی خیار تبعاض داشت، چون مجموع را خریده، خیار تبعاض صفقه داشت، میتونه در مقابل عبد عابقی که نتونست تحصیلش کنه ثمن خودش پس بگیره با فسخ، چون مجموع را خریده بود و مجموع متبعض شد، در زمینه بیع باطل شد با عدم اجازه مالکش و رد مالکش، پس بنابراین خیار فسخ هم داره. این خیار هم اینجا مؤیده اینکه بیع صحیح باشه، حتی اذا رد المالک للغمیمه، بیع در اون مجهول یکون صحیحا حتی اذا رد المالک، به جهتی که در اینجا این آقا خیار داره و به ضرر و به خسران کشیده نمیشه، میتونه فسخ کنه، در اینجا میتونه فسخ کنه و پول خودش هم بگیره. به این ترتیب کسی قائل به صحت این چنین معامله بشه، حتی اذا رد مالک الغنیمه، به جهتی این که شرط زمینه بیش از در مقام انشاء استفاده نمیشه از ادله شرطیتش، خسارت و مثلا ریسک و ضرر و غرر و اینها هم که با جعل خیار تبعاض صفقه برای مشتری با وجود این خیار، این ضرر هم که دیگه در کار نیست و میتونه پول خودش هم اگر مثلا میبینه نمیتونه تحصیل کنه این عبد عابق را، شاید نتونه تحصیل کنه، پس میکنه بعد پس میگیره پول خودش را، این ترتیب در ضرری هم نمیفته. ولی در عین حال صحیح این است که ظاهر این روایات، مخصوصا این تعلیلی که در اینجا آمده، اینه که در اینجا با نبودن شیعی در مقابل ما دفع و ما نقد، اصلا این بیع لایکون صحیح. ظاهر این روایات اینه که نکته بطلان این نیست که این آقا ضرر میکنه، خسارت میکنه، نکته بطلان اینه که معاوضه که انهو در کار نیست، اگر در مقابل ما نقد چیزی گیرش نیاد، معاوضه ای نشده، چیشی رو داده، چیشی رو گرفته، هیچی در مقابل چیزی که پرداخت کرده هیچی نگرفته. در حقیقت ظاهر این روایات اینه که اگر زمینه باشه اینجا یه چیزی گرفته، اگر نه بیع بایستی علا کل حال درست باشه، بیع در یک حال به درد نمیخوره، بیعیست که بالاخره آقای بیع جوریست که مبادله جوریست که طرف مشتری بایستی علا کل حال در مقابل چیزی که پرداخت میکنه چیزی داشته باشه، اما اگر در مقابل چیزی که پرداخت میکنه چیزی نداشت برای در یک تقدیر دیگه این بیع نیست. بیع همیشه عوض و معوض در تمام تقادیر میخواد، عوض و معوض در کل تقادیر، اما در یک تقدیر اگر تحصیل کرد عوض داره، اگر تحصیل نکرد عوض نداشت، این بیع نیست، این از اول باطله. نه اینکه میذاریم تا ببینیم تحصیل میکنه وقت صحیحه، تحصیل نمیکنه بعد میگیم باطله، اینجوری که نیست، چون بیع یا صحیحه یا باطل از اول، نه اینکه در یک حال صحیح میشه در یک حال دیگه باطل میشه. احسن، در همون وقتی که حکم صحت میکنی باید چیزی دستش باشه. بنابراین این در جایی که زمینه باشه، در جایی که زمینه باشه این چیز هست، در جایی که زمینه نباشه این نیست. و خیار هم سبب خیار داشتن، سبب مقابل داشتن نیست، خیار سبب اینه که ضرر نکنه. بله اگر روایت تعلیل میکرد این که این ممکنه ضرر کنه، ممکنه چیزی گیرش نیاد پس ضرر کنه، ممکن بود کسی بگه خیلی خوب با خیار رفع ضرر شده، رفع ضرر شده، ولی تعلیل که اینجوری نبود. تعلیل این بود که این اگر عبد در کار نبود، اون مجهول در بین نبود و تحصیل نشد، بالاخره در مقابل مادفع چیزی مقابلی نداشته، معوضی در کار نیست، پس این یکون باطله. باید جوری باشه که علا کل تقدیر در مقابل مادفع مقابلی در دستش باشه. اینه تعلیل، و این تعلیل مناسبه با همون صحت بیعه، نه مناسبه با انشاء و نه مناسبه با مسئله غرر و ضرر و امثال اینا که بگیم با خیار تدارک میشه. پس ظاهر روایت اینه که این شرط است در بیع صحیح. اون بیعی میتونه صحیح باشه که وقتی حکم صحتش میشه عوض و معوض داشته باشه در مقابل ما دفع یه چیزی در دست داشته باشه. بنابراین صحیح همون باز فهم مشهور در این روایات که اگر مالک زمین اجازه نکرد یقع باطل، چون در مقابل ما دفع اول مشتری مقابلی در دست نداره، تا بشه بیع، تا بشه معاوضه، فی مقابل ما نقد چیزی نیست. و اگر اجازه کرد یا از اول اذن داده بود و این وکیلش بود، یکون صحیحا، گرچه زمین مال دیگری است، چون به مقتضای این تعلیل اذا لم یقدر علی العبد کان ما نقد به ازای غنیمه غنیمه در دست شد. پس تفصیل مشهور صحیح است در هر دو فرع. این بحث این دو فرع. حالا در اینجا یه فرع سومی هم قبلا اشاره شده، میتونیم اینجا اضافه کنیم. آخه عنوان این دو فرع نبود در کلمات مشهور، این بود که در فرض رد مالک اون جزئی که مال بایع نیست، یا صح البیع فی ما یملک اذا لم یلزم منه محذور. وقت دو تا محذور ذکر کردن، یکی محذور ربا که فرع اول بود، یکی محذور بیع مجهول منفردن که بحث فرع دوم بود. حالا یک محذور سوم، محاذیر دیگه هم میشه تصور کرد، ولی یک محذوری که قبل ذکر شد بعد از اینجاش اشاره بشه، اونم میشه اضافه کرد. من جمله تر محاذیر اون محذوری است که در اول بحث گفتیم، در بحث انحلال. اگر اون شیئی را که یملکه البایع نسبت به ما هو للغیر، ما یملک نسبت به ما یملکه الغیر و به درش فضولی است، جوری باشه که مندک باشه در او، به طوری که عنوان مبیع صادق بر اوست نه بر ما یملک، ما یملکه البایع به تنهایی. مثل اون مثالی که زدیم، کسی کتابی را مال دیگری را میفروشه با یک غلافی که رو اون کتاب، جلدی که رو اون کتاب میکنه مثلا، خب اینه به عنوان کتاب میفروشه به دیگری، بعد مالک کتاب اجازه نمیده، میگه من کتاب خودم میخوام. خب اینجا کتاب برمیگرده به او، ولی این غلاف و این روجلدی که روکش اون کتاب مثلا، این چون ملک منه، میشه بگه در ای بیع یکونو صحیحه. بحث ربا و بیع مجهول و این حرف هم نیست. پس این آقا باید دلا کتاب رو به او پس بده، و اما غلاف کتاب را، اون جلد روی جلد کتاب را، چون من مالک بودم و بهش گفتم، اون رو مالک میشه. چی؟ یه جلد روی جواهر را مثلا مالک بدون کتاب جواهر. این جلدای 43 سابقا این کتاب جواهر روش جلد غلافی هم بود، این 43 تا از این جلدا مالک میشه آقای مشتری بدون کتاب جواهر، و بیع هم در این قسمت مثلا تمام باشه و تام باشه. اینجا ما قبلا گفتیم که در این چنین جایی ممکنه کسی بگه لا یکون صحیحا حتی فی ما یملک لمحذور تخلف عقود از قصود، عقود از قصود. چون در اینجا این عنوانی که عنوان مبیع قرار گرفته، عنوان بیع و کتاب، مشتری کتاب جواهر خریده، غلاف های کتاب جواهر که نمیخواسته بخره، و عنوان غلاف کتاب جواهر با عنوان کتاب جواهر عنوان این متباینه اینن. مثل باعه عبدن فخرج امتن، باعه فرسن فخرج حمارن، اونجا چطور میگیم یقع البیع باطلن چون ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقع. اینجا هم همینجوره، اینجا هم اگر این ما یملک جوری باشه که مجزای از ما یملک الغیر، اون عنوان مبیع، عنوان رکنی مبیع و قوام مبیع برش صادق نیست، یقع باطلن، گرچه خودش فی نفسه هم مالون، شاید قیمتی هم داشته باشه، که جایی کتاب جواهرش رسو بشه بخواد برای این غلاف ها رو بخره، پولی هم حاضره پرداخت کنه، مالیات هم داره دیگه، ورق است و کاغذ است و جلد است و پولی هم میده تا اینا رو تحصیل کنه، مالون، ولی مالیست که عنوان کتاب بر اونا صادق نیست. و چون عنوان مبیع بیع و کتاب، بیع الکتاب بود، اینجا از اون جاهاییست که مصداق همون ما وقع علم یقصد اما قصد علم یقع، فیقع البیع باطلا فی ما یملک ایضا با فرض عدم اجازه، یعنی محضور که ان یلزم من رد المالک للجزء الذي لا یملکه و عدم صحت البیع فی مال الغیر یلزم تخلف حقود از قصود، یا یلزم این که ما یملک مصداق اون عنوانی که متعلق اون معامله و معاوضه و بیع و شراء هست انجام نگیره. اینجا هم باز یحتمل البطلان العقد حتی فی ما یملک اذا رد الغیر، چرا اگر دیگری رد نکرد اجازه کرد یقع صحیحا. من به نسبت قیمت مثلا اون غلاف ها جلد ها پول جلد میگیرم، اونم به نسبت قیمت کتاب هم پول کتاب خودش میگیره. چرا؟ ولی میتونم بفروشمش مستقلا. حالا اگر او بخواست این او جواهر داشت ولی این جلد رو نداشت، لازم میخره مستقلا، بیعش هم صحیحه ما نمیشه دیگه. اگر مالیت داشت مستقلا در ضمن چیز دیگر هم مالیت داره، اینجا نیست که مستقلا مالیت داشته باشه در ضمن مالیت داشته. نکته بطلن همین نکته است که عرض کردم که چون عنوان بیع در اینجا صادر، مثل من باع حمار فرزن فبان حمارا، چون اینجا بگیم یقع باطلا، چون ما وقع علم لم یقصد اما قصد لم یقع، او قصد شراء فرز کرده نه حمار، اینجا قصد شراء کتاب کرده نه جلد کتاب، و جلد کتاب ليس کتابا حتی ضمنن. بنابراین این چنین جاهایی هم باز اینم یه محظورش میشه اضافه کرد به عنوان محظور سومی، و شاید مثال های دیگری هم و محاضر دیگری هم بشه تصویر کرد که بر اساس اونا تفصیل داد بین فرض اجازه مالک لون مالا یملک و فیقع صحیحا فی ما یملک، و فرض رد او محظور لازم میاد غیر از این ستا محظور که فهم یقع باطلا. پس این کبرای این استثنایی که آقایون کردن مشهور کردن کبرای صحیحی است. هر جا کان یلزم من صحت البیع فی ما یملک وحده، چون رد المالک لمالا یملک، هر جای لازمه منه محذورون از محاذیر بطلان موجب بطلان یحکمو بالبطلان، و این ستا مثال میشه برای این محذور، و الا محصور نیست این محاذیر در این ستا، شاید با تأمل محاذیر دیگری هم یاد و تتبع در محاذیر فقهی پیدا کرد. این جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث در اینه که آیا حالا که دیگری رد کرد و قبول نکرد در ما یملک یکون صحیحاً اگر محضوری از اون محاضری که عرض شد نباشه، خب لا شک این که مشتری برای خودش خیار داره، چون تبعوض صفقه شده، مجموع را خریده بود، حالا شرط مجموع بوده در زمن ولو زمنن این شرط متخلف شده، خیار تبعوض صفقه داره. بحث سر این در این جهت چهارم، آیا بایع هم خیار تبعوض صفقه داره یا بایع خیار تبعوض صفقه نداره؟ بایع هم مجموع را فروخته و حالا معلوم شد که مالک اون جز اجازه نکرده، پس بیع او هم از نظر مبیع تبعوض پیدا کرده. اینجا از مرحوم شیخ طوسی نقل شده که له الخیار، از مرحوم ابن زهره نقل شده که ليس له الخیار، خیار فقط برای مشتری است، برای بایع خیار دیگه در کار نیست. مرحوم شیخ هم در اینجا تقویت کردن جانب سید به ابن زهره را و گفتن برای ليس للبایع الخیار، استدلالی هم کردن که این بحثی جهت چهارم دیگه نیست که وقت تمام شد.